موضوع عضویت های جدید، انتصابات جدید مورد بررسی و تایید قرار میگیره که انجام شد و از جمله موضوع انتصاب یا تمدید مدیر کل آژانس که اونم برای یک دوره دیگه تمدید شد. این رو عرض کردم که بگم این کنفرانس عمومی از اهمیت زیادی برخورداره. کشورها مواضعشون رو میگن، تو سخنرانی هاشون به مواضع خودشون اشاره میکنن که شما بخشی از مواضع و سخنرانی های مهندس اسلامی رو گفتید. ببینید اگر بخوایم موضوع رو اون طور که هست ببینیم که جواب سوال حضرت عالی رو من بدم، بالاخره واقعیت امر اینه که گفتگوهای ما با طرفهای اروپایی و سه به علاوه یک، حالا هرچی اسمش رو، پنج به اضافه یک منهای یک، حالا هرچی میخواید بگید، دچار توقف شده. یعنی الان مذاکراتی به اون معنا دیگه وجود نداره و خب این شرایط رو با قبل متفاوت میکنه. اینکه شما پرسیدید که چرا اینطوری و آیا ایران گام اول رو برداشته اونها بر نداشتن، بله ما گام اول رو بر نداشتیم، گام های زیادی رو برداشتیم.
بله گام های متعددی رو برداشتیم، یعنی یک جوری راستی آزمایی شده کاملا.
بله ببینید یه تفاوتی در این کنفرانس عمومی با شورای حکام بود. من خدمتتون بگم در شورای حکام آقای مدیر کل خیلی تند علیه ایران صحبت کرد، خیلی تند، و خب آمریکا و اون کشورهای اروپایی بیانیه صادر کردن به جای قطعنامه. خب بیانیه در واقع ارزش و اثر چندانی نداره، اعلام مواضع، ولی بالاخره این کار رو کردن که خب ایران اقدامی جدی رو انجام داد و اون چی بود؟ به بازرسان آلمانی و فرانسوی
بله.
به نوعی ادامه بازرسی و مأموریتشون رو لغو کرد، یعنی ویزاشون رو متوقف کرد.
بله
حالا چه اتفاقی تو این اجلاس افتاد؟ اجلاس کنفرانس عمومی، مدیر کل بسیار نرم صحبت کرد، بسیار ملایم صحبت کرد. طرف آمریکایی هم تو سخنرانیش اصلا اسمی از ایران نبرد. میخوام این نتیجه رو بگیرم که این اقدام قاطع محکم و پاسخی که ما دادیم در قبال اون بیانیه‌ای که علیه ما به ناحق دادن اثر خودش رو کرد و در اجلاس عمومی آژانس بین المللی ما شاهد یک همچین وضعیتی رو بودیم. همونطور که شما اشاره کردید آقای مهندس اسلامی با یک تیم قوی از جمله آقای کمالوندی و دیگر همکاران ایشون در سازمان اونجا تشریف بردن،
بله.
سخنرانی کردن. ما کار دیگری که کردیم در این اجلاس که به نظرم خیلی مهم بود، حضور بسیار فعال و گسترده در میزبانی سه تا نمایشگاه و نشست رو داشتیم در خصوص رادیو داروها، کشاورزی هسته‌ای و شتاب دهنده ها. چرا این مهمه؟ برای اینکه کشور غربی در رأس اون آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی دارن سیانمایی میکنن، دارن دروغ میگن، دارن موضوع فعالیت هسته‌ای ما رو فقط در چارچوب غنی‌سازی اونم مترادف با تولید برق میبینن، در حالی که اینطوری نیست. بخش کمیش اینه، بخش بیشترش در خصوص تجارت، صنعت، رشد اقتصادی، ایجاد هزاران شغل هست و اینا رو سیاه‌نمایی میکنن، نمیگن و میگن شما غنی‌سازی میکنید، پس چون غنی‌سازی میکنید مثلا ممکنه بخواید از اهداف صلح‌آمیز منحرف بشید.
این
حضور گسترده ایران، سخنرانی هایی که شد، اجلاس، نمایشگاه هایی که رفتن و نشون دادن دستاوردها، اون فعالیت خصمانه رو خنثی کرد. به نظر من ببینید از این به بعدمون به آژانس برمیگرده. یعنی این که اونا باید بدونن با زبان زور و با زبان تحکم و تبعیض‌آمیز با جمهوری اسلامی نمیتونن
صحبت کنن
برخورد کنن. بالاخره کشورهای غربی باید قبول کنن استاندارد دوگانه دارن، هم در مسائل پادمانی هم NPT، در حالی که رژیم صهیونیستی هر کاری رو میخواد میکنه، عضو هم نیست ولی مسئوله. این به خاطر رفتار غیر معقول اروپا و آمریکاست که از این رژیم مثل یک بچه لوت عرض به حضورتون در دید مردم جلوه‌گر شده. ببینید این موضوع مهمه. انتظارات ما از آژانس این هستش که این مسئله حل و فصل بشه، موضوع پادمانی بسته بشه و پرونده ایران عادی بشه. اگر پرونده ایران عادی شد، موضوعات پادمانی که دو تا نقطه مونده اون رو بستند، خب یک فضایی برای همکاری همه جانبه به وجود میاد. در غیر این صورت خب عرض خود میبرند و زحمت ما میدارند. به نظرم اجلاس اخیر اجلاس موفقی بود، از این جهت که مواضع محکم بیان شد، از این جهت که گلایه ها عنوان شد، انتظارات عنوان شد و بعد اون به نوعی عدم تمدید بازرسان زمینه ای شد که در کنفرانس عمومی طرف های مقابل مواضع نرمتری گرفتن. و از همه مهمتر این نمایش و ارائه دستاوردهای ما در زمینه‌های مختلف نشون داد که بحث انرژی اتمی فقط غنی‌سازی، فقط انرژی نیست، خیلی گسترده‌تر از این مسائل است.
خیلی عالی، متشکرم آقای آصفی، نکات بسیار دقیق و جامعی بودش. مرسی که وقتتون رو به ما دادید، تشکر میکنم.
زنده باشید، خیلی التماس دارم.
خواهش من گفتگو کردم با جناب آقای آصفی، دیپلمات و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، در خصوص سفر آقای اسلامی رئیس محترم سازمان انرژی اتمی به اتریش. ساعت 19:38 و پیامک بخونیم. از شما پرسیدیم که تو هفته دفاع مقدس چه مؤلفه ای از اون همیشه در ذهن باقی میمونه. شما میتونید نقطه نظراتتون رو به سامانه پیامکی 30,035 ارسال بکنید. شنونده محترمی با سرشماره 919-4 رقم آخر 84-86 گفتن که از جمله مهمترین مؤلفه‌های دفاع مقدس مسئولیت پذیری همه افراد بوده، از سرباز تا اون کسی که در بالاترین مقام قرار داشته. همطور ایشون اشاره کردن که جامعه امروز نیاز به چنین رویکردی داره تا با الگو قرار دادن این موضوع، یعنی همون مسئولیت پذیری، بتونیم اتفاقات بهتری رو رقم بزنیم.
بدون خط و نقطه.
اما در بخش سیاست میخوایم به یک موضوع مهم بپردازیم، تاکید بر تداوم دیپلماسی در رفع تحریم ها. همطور که میدونید آزادی زندانیان ایرانی و آمریکایی و آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران میوه دیپلماسی اقتدارگری کشور بوده. برای بررسی ابعاد این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای امیر هوشنگ میرکوشش، کارشناس مسائل بین الملل. آقای میرکوشش سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض ادب و سلام به شنوندگان محترم فادی گفتگو. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم که وقتتون رو به ما دادید. در خصوص موضوع که عرض کردم، تاکید بر تداوم دیپلماسی در رفع تحریم ها میخوام گفتگو بکنیم. تداوم این دیپلماسی تو چه بستری میتونه نتایج ملموس تری رو برای کشور به همراه داشته باشه؟
از کنم به طور کلی دیپلماسی هیچ موقع تعطیل بردار نیست، یعنی اینو از منظر علم سیاست خدمتتون عرض میکنم. در زمان جنگ هم در واقع دیپلماسی کاربرد و کارایی داره، چه بسا که خیلی از جنگ ها با دیپلماسی و مذاکره به صلح انجام میده. الان اگر در جنگ اوکراین هم توجه کنید، همزمان که داره جنگی وجود داره، مثلا مسائل مختلف مثل اون در واقع غلات و اینا در حال مذاکرن. در موضوع در حقیقت سیاست خارجی جمهوری اسلامی و برجام، در حقیقت این موضوع تفاوتی با جای دیگه نداره.
درسته.
در این حال شما میدونید که در حقیقت برای آزادی در واقع این زندانیان یا گروگان ها یا هر چیز که اسمشو بذاریم مذاکره انجام شده و این مذاکره به هر حال دو طرف داره دیگه، دو طرفی که زی نفر که البته میتونه از طریق واسطه هایی که حالا که دولت عمان بوده و قطر بوده این انجام شده. بنابراین میشه اینو تعمیم داد به مسائل دیگه که بین ایران و آمریکا یا ایران و به طور کل غرب وجود داره و روند این دیپلماسی رو در حقیقت تعمیم داد و ادامه داد و روی مسائلی که باعث اختلاف و در واقع این منجر شده به تحریم هایی که حالا انجام شده میشه اینو ادامه داد و در حقیقت به سمت رفع تحریم ها حرکت کرد.
به نظر شما خواهش من بفهمید.
بنابراین عرض من اینه که دیپلماسی، ما ببینین یه موضوعی که من مطرح کنم، تو سیاست خارجی نه دشمن دائمی وجود داره و نه دوست دائمی. دقیقاً دیپلماسی از همین جا
دقیقی بودش.
دقیقاً دیپلماسی از همین جا نشأت میگیره که یعنی چی؟ یعنی وقتی شما با دشمنی که در حال جنگی دارید با در این حال مذاکره میکنی، احتمال داره که این فردا بشه دوست شما. بنابراین دوست دشمن دائمی وجود نداره. و روند تحریم ها به هر حال روند تحریم هایی که حالا ظالمانه هم بوده، کشور رو برده به سمتی که واقعا از نظر اقتصادی مردم در تنگنا هم و فشار اقتصادی روز به روز بیشتر میشه، تورم شما خودتون مشاهده میکنین.
بله.
به نظر من جا داره که این دیپلماسی که منجر به آزادی زندانیان دو طرف شد ادامه پیدا کنه و بیاد بس پیدا کنه به مسئله در واقع کلانتر که چاره ای اندیشیده بشه و تحریم ها در حقیقت حالا برچیده بشه و واقعا وضعیت اقتصاد کشور شکوفا بشه.
به نظر شما چقدر بالا طرف مقابل آمریکایی باید رفتار درستری رو از خودش نشون بده تا این اتفاق محقق بشه؟
به هر حال ببین، توی دیپلماسی و مذاکرات دو طرف نیاز دارن که اعتماد سازی بکنن. من خودم شخصا پیشنهادم اینه که به جای واسطه حراشی و دنبال شخص کشور سالس بودن، بهترین کار اینه که مذاکرات به صورت مستقیم انجام بشه، چون مذاکرات مستقیم به هر حال خیلی از مسائل رو در رو مطرح خواهد شد و اون درصد یا اون در واقع میزان اعتمادی که ممکنه وجود بیاد اونجا قابل ارزیابیه. ولی وقتی شخص کشور سالسی یا کشورهای دیگه که در حقیقت به عنوان میانجی وارد میشن، این درصد و این اعتماد سازی رو ذریبش رو کاهش خواهد داد.
درست.
به نظر من این که آمریکایی‌ها تا چه حد بتوانن در واقع کاری بکنن که اعتماد ایران رو جلب کنن و بالعکس ایران هم کاری کنه که اعتماد متقابل ایجاد شه، دور از دسترس نیست. کمان که الان تو همین مورد آزادی زندانیان ما اینو دیدیم که به هر حال تونستن به نتایج خوبی رسیدن.
درسته. خیلی متشکرم آقای امیر کوشش، مرسی که وقتتون رو به ما دادید. اگر نکته هستش در پایان در خدمتون هستم.
نکته همین عرض کردم که در واقع کلید واژه که عرض کردم یا جمله که عرض کردم، ما در سیاست خارجی نه دوست دائمی داریم و نه دشمن دائمی و دیپلماسی رو میتونیم بر این مبنا پایه‌گذاری کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، وقتتون بخیر باشه.
خدا
نگهدارتون باشه. گفتگو کردم با جناب آقای امیر هوشنگ میرکوشش، کارشناس مسائل بین الملل، با موضوع تاکید بر تداوم دیپلماسی در رفع تحریم ها. سامانه 30035 آماده دریافت پیامک های شما هستش. امشب ازتون پرسیدیم که در هفته گرامی داشته دفاع مقدس چه مؤلفه ای از اون همیشه در ذهنها باقی میمونه. شنونده خوب ما از استان کرمان با شماره 913 4 رقم آخر 5530 گفتن که صبر و پایداری و از خودگذشتگی مهمترین مؤلفه از دفاع مقدسی که در ذهنها باقی میمونه. شنونده دیگه ای از استان اصفهان با شماره 913 4 رقم آخر 8827 رشادت رو به عنوان مهمترین مؤلفه دفاع مقدس بیان کرده. ساعت 19:47 صدای ما را از بدن خط‌خوردگی رادیو گفتگو میشنوید. تلاش کردیم که مروری بکنیم بر مهمترین اتفاقات روز ایران و جهان در حوزه‌های مختلف سیاسی و بین‌الملل. اما موضوع مهم دیگه‌ای که توی بدن خط‌خوردگی امشب می‌خوایم بهش بپردازیم با این عنوان هستش که همطور که می‌دونید رئیس جمهور فرانسه از بازگرداندن نیروهای خودش از نیجر خبر داده و تأکید کرده که به روابط نظامی خودش با این کشور پایان میده. عنوان بحث ما پایان کار کاخ الیسه. عنوان بحث ما پایان کار کاخ الیسه در نیجر هستش. و هم منظور میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای جعفر قنادباشی، کارشناس آفریقا. آقای قنادباشی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، مرسی که وقتتون رو به ما دادید. آقای قنادباشی، به نظر میرسه که معادلات جدیدی داره تو آفریقا شکل میگیره که خارج از تصور فرانسوی هاست. در این خصوص توضیح مقدماتی بدید تا من نکات بعدی رو مطرح کنم.
واقعا به نظر من فرانسوی ها هیچگاه فکر نمی کردن که کار به اینجا بکشه و اونها را به نوع اخراج کنن. حالا آقای مکرون تفیر را فرا خونده و وعده داده که نیروها را تا اول سال میلادی یعنی سال 11 دیمای امسال خارج بکنه از نیجر. ولی که هرگز به نظر من اگر یعنی فکر نمی کردن، اگر نه یک تدابیری را اتخاذ می کردن تا اینکه چنین چیزی اتفاق نیفته. اونا به طور یعنی چون دومینوار این کودتا اتفاق افتاد و مشغول اختشاشات داخلی فرانسه هم بودن، هزار تصورشون نبود که کار به اینجا بکشه و اینها با موفقیت آمیز بتوانند این نظامیان و مردم نیجر برنامه‌شون رو اجرا کنن.
درسته.
خیلی هم الان از روز کودتا شده تا الان حدود دو ماه بیشتر هست که کودتا شده، حدود دو ماه دقیقه. لذا تو این فاصله تصورشون بود که میتونن جریان رو برگردونن. الان هنوز هم میگن رئیس جمهور همون آقای بازوم، محمد بازوم هست و ما این دولت رو به رسمیت نمیشناسیم. کشورهای همسایه رو تحریک به جنگ کردن، باز شرایط آماده نبود. ولیکن الان بحث این نیست که اونها به پایان فکر میکنن. هرگز فرانسوی ها نمیتونن از اورانیوم نیجر بگذرن، از منابع طلا بگذرن، از کلا آفریقا بگذرن.
یعنی شما فکر میکنید؟
بله.
خواهش من بفهمید.
بله، یک تدابیر دیگری را برای بازگشت خودشون، که این تدابیر مسلما سری و محرمانه هست ولی میشه حد زد که چه تدابیری است، دارن در پیش میگیرن که برگردن مجددن.
درسته.
یکیش همین جنگ هست، یعنی از مجموع کشورها را 15 کشور جمع کردن، کشورهای غرب آفریقا، چه کشور که همراه با نیجر بود، بعد دیدن از نیجریه هم ممکن نیست حمله بشه چون اونا از قومی یکسان هستن، روی بنین و اینکه نیروهای فرانسوی در قالب نیروهای بنین و چند کشور غرب آفریقا حمله بکنن به نیجر، روی این فکر میکنن. یکیش این هست، حمله نظامی که یک نقطه مثلا نخنمای استعمار برای مقابله با انقلابات، در زمانی که انقلاب شد یک جنگی را به هر بهانه یعنی اون نظامی اندازن تا تضعیفش کن. اما یک چیزی دیگه که خیلی خطرناک است این است که ببینید آقای مکرون میگه که ما داریم میریم بیرون، اما به نظر میرسد که نیجر ظاهرا نمیخواد که با تروریسم مبارزه کنه و با افراد گرایی و علاقه ما ندارن. یعنی از یه طرف داره میگه ما ماموریتمون برخورد با افراد گرایی و داعش بوده، و از دو بوان داره خبر میده که بعد از ما بناست که داعش فعال بشه. خب این یعنی چه؟ یعنی یک نقشه داعشی که در غرب آفریقا بود، بوکوهرام بود، واقعا به تحقیق خود استعمار ایجاد کرد برای این که بهانه ای برای حضورش داشته باشه
که بتونه درگیر باشه دیگه در اون منطقه باز.
بله، قبل از اون نام میگفتن کمونیست، کمونیست و وسیله که حالا کوبا اجرا میشد، از خود شوروی سابق اجرا میشد. جنگ سرد که تمام شد، اینا بهانه ای برای حضور نداشتن، به چه بهانه ای بمونن؟ رفتن در فکر یک نیروی خطرناک ایجاد کنن که چند منظوره باشه. داعش از این طرف چهرهای مسلمان را خراب میکرد، نژاد اسلامی را که اصلی ترین نهضت بود خراب میکرد، از اون طرف هم بهانه حضور اونها را در واقع فراهم میکرد. الان فرانسوی ها دارن میگن به نظر، ببینید جمله چقدر سیاسی، میگه به نظر نمیرسه که نیجر از این بعد بخواد با تروریسم مبارزه کنه. یعنی شما همه به نوعی همراه که متهم هم میکنه که اینا طرفدار تروریست هستن، بعد هر حرکتی که در الان در نیجر بشه میگه ببینید ما رفتیم آمریکا و داعش در افغانستان.
خیلی
ممنون. من باید یک جمله بگم، آمریکا یا که رفتن
اینجور پرورش داعش در نیجر دیگه.
بله، یعنی تقویت دیده، تقویت حرکت های تکفیری، حالا اسمش داعش شاید نمیشه،
حرکت های تکفیری و گروه های تکفیری.
بله، در افغانستان نمونه اینا طالبان مدن سرکار اینا داعش رو، داعش خیلی از طالبانه فعال کردن و شروع کردن ترور کردن که بگن ما که نیستیم، ببینید چه اتفاقات میفته. در اینجا هم دقیقاً همین طور نقشه رو
تشکر میکنم آقای قنات باشی از اینکه وقتتون رو به ما دادید. خیلی متشکرم از نکاتی که
مطرح کردید. سلامت باشید. سلام و موفق
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان محترم. یک شماره دیگه از بدون خط خوردگی رو هم پشت سر گذاشتیم. من علیرضا رحیم بصیری به همراه همه همکارانم در رادیو گفتگو بهترین آرزوها رو براتون داریم. یا علی، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خود نصب کنید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. عزیز میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شبکه گفتگو 30,000-35 و همچنین وبگاه رادیو گفتگو www.radiogoftogo.ir. و اما با رسیدن به ساعت 20 شما شنونده گفتگوی فرهنگی امشب هستید به مدت 53 دقیقه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگ.